قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 449 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 368 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. این کیست این؟ این کیست این شیرین و زیبا آمده سرمست و نعلین در بغل در خانه ما آمده؟ خانه در او حیران شده، اندیشه سرگردان شده، صد عقل و جان اندر پیش، بی دست و بی پا آمده. آید به مکران لعل لب، کفچه به کف آتش طلب، تا خود کرا سوزد عجب، آن یار تنها آمده. ای معدن آتش بیا، آتش چه می جویی ز ما؟ والله که مکر است و دغا، ای ناگه اینجا آمده. روپوش چون پوشد تو را، ای روی تو شمس و زها، ای کنج و خانه از رخت چون دشت و صحرا آمده. ای یوسف از بالای چه، بر آب چه زد عکس تو، آن آب چه از عشق تو جوشیده بالا آمده. شاد آمدی شاد آمدی، جادو و استاد آمدی، چون هدهد پیغمبری از پیش عنقا آمده. ای آب حیوان در جگر، هر جور تو صد من شکر، هر لحظه شکلی دگر از رب اعلا آمده. چرخ و زمین آینه ای و از عکس ماه روی تو، آن آینه زنده شده و در تماشا آمده. خاموش کن خاموش کن، از راه دیگر جوش کن، ای دود آتش های تو سودای سرها آمده. یک غزلی کاملا مولانایی، هم از حیث لفظ هم از حیث بحری که انتخاب کرده، اون ضرب آهنگی که داره، هم از حیث معنا. اما در مثنوی تا بیت 4682 مطابق طبع نیکلسون خواندیم. آخرین بیتی که خواندیم این بیت بود که در دمم قصاب‌وار این دوست را، تا هلد آن مغز نغزش پوست را. ابیات قبلی که خواندیم که منتهی به این بیت میشه، همه اشاره به سخنانی دارد که صدر جهان، که معشوق وکیل صدر جهان بود، بالای سر اون وکیل میگوید، وقتی که بعد از سالها وکیل صدر جهان از فراغ به وصال رسیده. این داستان وکیل صدر جهان چند صد بیت در این دفتر سوم به درازا کشیده، خیلی طولانی بوده. یک بحث مفصلی، ابیات زیادی به شرح فراغ او اختصاص داشته. بالاخره او میاد به بخارا برای دیدن معشوق، در حالی که در واقع قصد جان خودش رو کرده بوده. وقتی به معشوق میرسه، در معشوق هم همون کششی پیدا میشه که در عاشق بوده. این هر دو جویای هم بودن. وکیل صدر جهان با دیدن معشوق از هوش میره. او میاد بالای سرش و میگه که، مولانا میگوید دست او بگرفت، یعنی صدر جهان دست عاشق خودش رو که وکیل صدر جهان بود گرفت، دست او بگرفت که این رفته دمش، یعنی نفسی که رفته و دیگر این گویی مرده، آنگهی آید که من دم بخشمش، چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من، من کنم او را از این جان محتشم، جان که من بخشم ببیند بخششم، جان نامحرم نبیند روی دوست، جز همان جان کسل او از کوی اوست، دردمم قصابوار این دوست را، تا هلد آن مغز نغزش پوست را. این ابیاتی بود که ما نوبت قبل خواندیم و توضیح دادیم. گفت ای جان رمیده از بلا، وصل ما را در گشادی مسلا، ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زهست ما هماره هستیت، با تو بی لب این زمان من نو به نو، رازهای کهنه گویم می شنو، زان که آن لبها از این دم می رمد، بر لب جوی نهان بر می دمد، گوش بی گوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله ما یشا. این رو اشاره کنم که در این ابیات پایانی داستان وکیل صدر جهان، که کما بیش ابیات پایانی دفتر سوم هم هست، ما مولانا رو از حیث بیان حقیقت عشق در اوج میبینیم. یعنی همه مثنوی عشق نامه است. یه بار عرض کردم اگر همه شعر فردوسی شاهنامه است، همه مثنوی عشق نامه است. حافظ هم همینطوره، همه دیوان حافظ عشق نامه است. در این ابیات تا اینجایی که خواندیم میتونیم بگیم که اوج گرفته در وصف عشق، در بیان عشق. کمتر جایی حال مولانا رو ما اینچنین دیدیم. حالا معشوق به عاشق میگه ای جان رمیده از بلا، تو که تا حالا از بلا فرار میکردی، حالا بیا، ما در وصل رو گشودیم، وصل ما را، یعنی وصل من را، وصال خودمون رو در گشادیم، در وصال گشوده شده، از سلا، حالا هنگام وصله، نوبت وصله. از سلا این ندایی بوده که می دادن، فرا می خواندند، دعوت بفرمایید. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زهست ما همار هستیت، میگه تو بی خود شدی، یعنی اون هستی غیر خدایی خودت رو از دست دادی، تو که مردی اینجا، این مرگ تو هنگام وصال، بی خودی تو، این مست شدن تو، چون مستی در عرفان رمز بیخودی دیگه. آدمی که از آب انگور مست میشه خودش رو فراموش میکنه، دیگه اون خودش نیست، بی خود از خود میشه. در عرفانم مستی اون حالت معنوی است، اون مقام معنوی است که سبب میشه انسان دیگه مبالات خود غیر الهی خودش رو، خود ناسوتی خودش رو نداشته باشه. بی خودی مقام بالاییه، یعنی نیستیه که فراتر از هستی ناسوتی آید میشه. اون وقت میگه این بی خودی تو، این مستی تو، این خود ماست. یعنی تو وقتی از خودت بی خود شدی با ما یگانه شدی، شدی من. برای اینکه من بشی خود رو کنار گذاشتی. بی خودی تو یعنی خود ما شدن. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این خود رو اگه ورداشتی بی خود شدی، حالا شدی خود ما. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زه هست ما هماره هستیت. حالا هستی جاویدان پیدا کردی. چرا؟ چون به هستی ما وصل شدی. از هستی ما هستی هماره، هستی همواره، هستی جاودانه پیدا کردی، بقا پیدا کردی بعد از اون فنا. ای خود ما بی خودی و مستیت، ای زه هست ما هماره هستیت. با تو بی لب این زمان من نو به نو رازهای کهنه گویم میشنو. این رازهای کهنه رو اسرار قدم، یعنی اسرار لازمانی، اسراری که مال عالم بالاست و احتیاجی به این لب معمولی نیست. من بی لب میگم، تو هم بی گوش میشنوی و نو به نو هم راز میگم. با تو بی لب این زمان من نو به نو رازهای کهنه گویم میشنو. حالا وقت اینه که حالا که با من یگانه شدی، از خود بی خود شدی و بی خودی تو شد خودی ما، حالا وقت اینه که رازهای عالم قدم رو نو به نو، کل یوم هو فی شأن، هر لحظه به قول حافظ در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، من نو به نو برای تو بگم. حالا گوش کن. زان که آن لبها از این دم می رمد، بر لب جوی نهان بر می دمد. می گوید که لبهای معمولی، لبهای این جهانی، اون لبها یعنی وجود ناسوتی، وجود غیر الهی، فراری از این حرفا. این دمی که من دارم در تو می دمم، این سخنی که من میخوام به تو بگم، این تناسبی با این لبهای معمولی نداره. این مثل یک گیاهیه، مثل یک گلیه که بر لب یک جویی میروید که اون جوی متعلق به عالم غیبه. اینجا لب، لب جو در مصرع دوم درسته که به ظاهر تکرار لبه، ولی لب اولی لب صورته. اون لب جو یعنی لبه جو که گل لب جو می روید. می گوید که این حقایقی که من دارم به تو میگم ربط به این لبهای معمولی نداره. این یک گلیه که در عالم غیب بر لب جوی نهان، یعنی یک جویی که در عالم غیب جریان داره، این گل، گل لب جوی عالم غیبه. زان که آن لبها از این دم می رمد، بر لب جوی نهان بر می دمد. بر می دمد یعنی می روید. گوش بی گوشی در این دم برگشا. یعنی اگه می خوای این حرفا رو بشنوی، باید یه گوش دیگه باز کنی. اون گوش بی گوشیه، یعنی باید بیگوش باشی دیگه، اون گوشی که این حرفای معمولی رو میشنوی اونو باید ببندی تا این گوش بیگوشیت باز بشه، اونو باید باز کنی تا چی رو بشنوی؟ گوش بیگوشی در این دم برگشا، بحر راز یفعل الله ما یشا. یفعل الله ما یشا یعنی خدا هر کاری که میخواد بکنه میکنه. این عبارت مقتبس از خیلی آیات قرآنه که خدا فعال ما یشاست، یفعل الله ما یشا. یه بار این بیتو براتون خوندم که شاعر گفته که غمزه جان ستانش با من ناامید، یفعل ما یشا یحکم ما یرید. این یفعل الله ما یشا این وصف خداست که خدا فعال ما یشاست. اون وقت میگه این راز میگه با تو، اگه میخوای راز الهی رو، راز خدای فعال ما یشا رو، رازهای یفعل الله ما یشا رو بشنوی، باید گوش بیگوشی باز کنی. حالا این سخنان معشوق بود به عاشق از هوش رفته. ببینیم واکنش عاشق یعنی وکیل صدر جهان چیه بعد از این عنایت و کرامت و محبت و لطف معشوق به او. چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. این که مثل چوب خشک افتاده بود، این برق وصال او رو خشک کرده بود، حالا باران محبت زندش کرد. چون صلای وصل بشنیدن گرفت، صدای معشوق به گوشش رسید، آرام آرام به حرکت در آمد، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. خب حالا مرده زنده شده، مولانا به وجد میاد، یه ابیاتی پشت سر هم راجع به این معجزه‌ای که اتفاق افتاده، این دم حیات بخش معشوق که عاشق رو زنده میکنه میاره. نه کم از خاک است که از عشوه سبا، سبز پوشد سر برآرد از فنا. کم ز آب نطفه نبود که از خطاب، یوسفان زایند رخ چون آفتاب. کم ز بادی نیست شد از امر کن، در رحم طاووس و مرغ خوش سخن. کم ز کوه سنگ نبود که از ولاد، ناقه‌ای کان ناقه ناقه زاد زاد. زین همه بگذر، نه آن مایه عدم، عالمم زاد و بزاید دم به دم. اینا رو میگه در بیان این اتفاقی که افتاده. اتفاق چیه؟ زنده شدن عاشقی که با مشاهده معشوق مرده بوده و با عنایت معشوق حیات ابدی پیدا کرده. حالا میگه که چیز عجیبی نیست، تعجب نکنید، مگه این عاشق از خاک کمتر بوده؟ این خاک باد سبا که میاد، باد اشوگر سبا با اشوه خودش، با اون تنازی آمد و رفت نسیم، چه کار میکنه با این خاک؟ این خاک منجمد مرده زمستان سرد و یخ زده وقتی نسیم سبا باد بهاری بهش میوزه، این مگه زنده نمیشه؟ سبز میشه، جامعه سبز میپوشه و از فنا به بقا میاد، سر برآرد از فنا، نه کم از خاک است. میگه مگه این عاشق کمتر از خاک؟ خاک رو ببین، نه کم از خاک است که از اشوه سبا سبز پوشد، سر برآرد از فنا. این از خاک کمتره. حالا مثال دیگه میگه، این فرزندانی که نوزادان قشنگی که به دنیا میان به زیبایی یوسفن، اینا از چی به وجود میان غیر از یه نطفه، یه آب نطفه؟ کمز آب نطفه نبود که از خطاب یوسفان زایند رخ چون آفتاب. میبینی که یک فرزند زیبا رویی به دنیا اومده، صورتش مثل آفتاب میدرخشه، به زیبایی یوسفه، ولی این از کجا به وجود اومده؟ این از یک قطره نطفه، به عنایت الهی، به اذن الهی، با خطاب الهی، یعنی با دستور الهی. خطاب اشاره به امر کنه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا بهش گفته، خطاب کرده که بشو، هستی پیدا کن، باش. این امر باش همین خطابه، امر کن. کمز آب نطفه نبود که از خطاب یوسفان زاین، فاعل زاین مادرانه، یوسفان زاین رخ چون آفتاب. حالا مثال دیگه میزنه، ببینید، خاک و مثال زد، آب و مثال زد، بادم مثال میزنه، یعنی سعی کرده از عناصر اربعه لااقل از اون چهار عنصر سه تاش رو اینجا مثال بیاره. در شعر قدیم یکی از هنرها این بوده که شاعر بتونه چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش رو در شعر بیاره، طوری که معلومم نشه که این داره تصنع به خرج میده، به طور طبیعی. حالا اینجا مولانا میگه نه کم از خاک است، توی بین کم ز آب نطفه نبود، حالا میاد کم ز بادی نیست، کم ز بادی نیست، شد از امر کن در رحم طاووس و مرغ خوش سخن. در طبیعت شناسی و حیوان شناسی زمان مولانا معلومی به چه دلیل قائل بودن که طاووس باردار شدن طاووس ماده از طاووس نر با از طریق هوا منتقل میشه، یعنی یه بادی، یه هوایی به طاووس ماده داده میشه، او مرغ خوش‌سخن به دنیا میاره. میگه حالا جایی که باد باعث این میشه که باد هوای مثلا بی ارزش، بی نشانه، باد معمولی طاووس ایجاد میکنه، تو میخوای که معشوق عاشق رو زنده نکنه؟ کم زبادی نیست، شد از امر کن، باز این امر کن همون خطاب بیت بالاییه، در رحم طاووس و مرغ خوش سخن. فاعل شد چیه؟ همون باده، میگه باد از امر کن در رحم طاووس ماده طاووس میشه به مرغ خوش سخن. و حالا طاووس خیلی هم خوش آواز نیست، ولی گفته دیگه حالا، بله، کم زبادی نیست، شد از امر کن، شد به معنی شودم هست. یعنی در شعر قدیم خیلی جاها شد رو همون شود میشه معنا کرد. مثال دیگه میزنه، کم ز کوه سنگ نبود که از ولاد ناقه ای کان ناقه ناقه زاد زاد. اینجا اشاره میکنه به داستان حضرت صالح پیامبر و قوم ثمود که از او معجزه خواستن و ازش خواستن که اگه تو پیغمبری از این کوه یه شتر بیرون بیار. صالح هم از خدا خواست تا این معجزه رو به قوم ثمود نشون بده. کوه شکافی خورد، یک شتر از درون کوه بیرون آمد. این همون ناقه صالحه که مقدس بود و صالح به قوم خودش توصیه کرده بود که اینو کارش نداشته باشید، بذارید همین چرای خودش داشته باشه، آبشخوری براش معین کنید، دیگه مزاحمش نشید. ولی اون قوم از سر جهالت و بدبختی رفتن این ناقه رو پی کردن، یعنی کشتن. فعقروها تو سوره شمس دیگه و شمس و زهاها بعد می فرماید ناقت الله و سقیاها، این ناقت الله، اینو بگیرید آبش بدید. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسباها، سوره و شمس. بعد این ناقه وقتی که از کوه بیرون اومد، اون جماعت هنوز خودشونو طلبکار می دونستن، گفتن میشه که حالا همین این شتره که از کوه بیرون اومده یه بچه‌م بزاد، اون ناقه یه بچه‌م زایید. گفتن بفرمایید، اینم یه خواهش دیگه. ولی باز ایمان نیاوردن. مولانا میگه که بابا جایی که کوه ولاد میکنه، یعنی ولادتی ازش دیده میشه، تولدی در کوه دیده میشه که ناقه میزاد، اونا ناقه‌ای که خودش هم به نوبه خودش یه ناقه دیگه ای میزاد، جایی که همچین چیزایی رو از کوه سنگی میبینی چه تعجبی میکنی. کم ز کوه سنگ نبود که از ولاد ناقه‌ای کان ناقه ناقه زاد زاد. بعد میگه که اصلا این حرفا چیه من دارم میگم، کوه و باد و نمیدونم خاک و اینا، زین همه بگذر. نه آن مایه عدم عالمم زاد و بزاید دم بدم. اینجا دیگه بحث فلسفی میکنه، میگه که اصلا چرا این حرفا رو ما میزنیم، مگه این عالم که زاییده شده به وجود اومده، کل هستی این از عدم به وجود نیومده، این عالم نبوده و بود شده، مگه نه این که از مایه عدم به وجود اومده. این مایه عدم رو من در زبان امروزی میگم از بستر عدم. مایه اون چیزیه که در واقع قدرت، یعنی قابلیت تبدیل شدن به چیز دیگه ای داره. استعداد رو به فارسی مایه گفتن. وقتی که یک کسی استعداد یک کاری داره میگن مایه این کارو داره، این استعداد داشتن. در ترجمه ماده و صورت، ماده رو در فارسی مایه گفتن. اون وقت میگه عدم ماده شده برای عالم. منتها ما اگه بگیم عدم ماده شده، ذهن باز دنبال یه چیزیه. اینی که تعبیر مناسبتر بستر عدمه. زین همه بگذر، نه آن بستر عدم، نه آن مایه عدم، عالمم زاد و بزاید دم بدم. یعنی برای من، برای تو، برای همه ما، این عالم هستی رو عدم مگه نزایده؟ از عدم مگه به وجود نیمده؟ دیگه از این شگفت انگیزتر میخوای؟ حالا از نمیدونم خاک سبزه در اومدن، از باد طاووس به وجود اومدن، از آب نطفه فرزند به وجود اومدن، اینا مثالای خیلی دم دستی مثال بهترش که همه اینا توش غرقه اینه که کل این عالم از عدم به وجود اومده و تازه هر دمی هم نو میشه، این عالم دم به دم خلق میشه. خب این حرف فلسفی و عرفانی درستی هم هست دیگه، یعنی این عالم اینطور نیستش که یه بار خلق شده باشه و اتصالش از خالق جدا شده باشه و خودش دیگه سر پا بمونه. این عالم حکایتش مثل این چراغ برقه، تا وقتی روشنه که این دو شاخه توی پریز برق باشه، وصل باشه به اون منبع انرژی، دائما اون منبع انرژی این رو نو به نو میکنه، یعنی در هر دمی یک عالمی خلق میشه. این تجدد امثال میگن، یعنی یه بار هم خلق نمیشه، دائم از عدم وجود پدید میاد. اصلا حرکت هم همینه دیگه، خود حرکت چه جور وجودیه؟ شما راجع به حرکت فکر کنین، حرکت یعنی وجود بعد از عدم. وقتی یه چیزی حرکت میکنه دائم یه عدمی رو پشت سرش میگذاره، یه وجودی بعد از اون عدم میاد. حالا این عالم هم دائم در حرکته و متجدد میشه نو به نو، دم به دم. این مثالا رو میزنه، بعد با یه بیت برمیگرده به حال وکیل صدر جهان، یعنی عاشق از هوش رفته ای که با صلا و ندا و لطف و محبت معشوق به هوش میاد. میگه چی شد نتیجه؟ بر جهید و بر تپید و شاد شاد، یک دوچرخی زد سجودن در فتاد. حالا اون عاشق بی خود شده که مثل مرده افتاده بود، با این لطف و محبت و عنایت معشوق زنده شد. اونجا گفت که چون صلای وصل بشنیدن گرفت، اندک اندک مرده جنبیدن گرفت. این بیت رو باید دنبال اون بیت خون. بر جهید و بر تپید و شاد شاد، یک دو چرخی زد سجودندر فتاد، یعنی اندر سجود افتاد، یعنی به سجده رفت. شما آرام آرام همطور که مولانا اوج گرفته و لحن خودش رو داره عوض میکنه، مقصود مولانا رو از این داستان وکیل صدر جهان و صدر جهان متوجه باید بشید. در واقع این صدر جهان که معشوق اون وکیل بوده، این صدر جهان رمز خداست، حضرت حق این صدر جهان، و اون وکیل صدر جهان انسانه. اون سالهای دوری هم در واقع خلقت انسانه که انسان از عالم بالا هبوط کرده به این دنیا، بعد این می ترسه که به اصل خودش وصل بشه، ولی عشق او رو می کشونه. شما حالا از این به بعد این مخاطبه، این گفتگو که بین این عاشق و معشوق در میگیره، بین وکیل صدر جهان و صدر جهان، دیگه ذهنتون رو از اینکه یک حاکمی در بخارا بوده و یه پیشکاری داشته اسمش وکیل صدر جهان بوده و اینا منصرف کنید، دیگه انتزاع کنید، بکنید ذهنتون رو از این مثال. شما دیگه حالا برید سراغ ممثل، ببینید که مقصود چی بوده. اونطور نشه که عرض کردم خدمتتون، گفت که 2 ساعت من دارم با انگشتم ماه رو به تو نشون میدم، تو همینطوری سر انگشت منو نگاه میکنی. من میخوام با این اشاره انگشت ماه رو به تو آسمون نشون بدم. تو از این مثال پی به اصل مقصود نمیبری، همطور نوک انگشت منو داری میبینی. دیگه وکیل صدر جهان و صدر جهان رو فراموش کنید به عنوان یه دربار و یک اتفاق دنیایی. اینا همه رمز رابطه انسان و خداست.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا این هواپیمای یا این سفینه آسمانی مولانا یه اوج تازه‌ای میگیره. با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق. گفت ای عنقای جان، جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. یا بنده پرور گوش کن اقوال من. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. آن سمیعی تو، آن اسقای تو، وان تبسمهای جان افزای تو، آن بنوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. قلبهای من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. این احوال این عاشقی که داره به معشوق میگه، اولین حرفش چیه؟ میگه ای عنقای حق. عنقا یعنی سیمرغ. که جان رو متاف هستی، یعنی جان در اطراف تو به دور تو میچرخه، که میگن دورت بگردم. این جان رو متافی، تو متاف جانی، یعنی جان رو باید فدای تو کرد. گفت ای عنقای جان، جان را متاف، که جان پروانه وار دور تو میچرخه. تو حقی، تو عنقای حقی، حق عنقایی، یعنی خدایی هستی که مثل عنقا در دست کسی نیستی. سیمرغی، جات تو کوه قاف بوده و هزار شکر که حالا از اون جایگاه دور از دسترس آمدی در کنار من. شکر که باز آمدی زان کوه قاف. این کوه قاف در قدیم یه معنای جغرافیایی داشته، یه معنای عرفانی. معنای جغرافیاییش این بوده که فکر میکردن دور تا دور زمین یک کوهی خیلی بلند که تا آسمون ارتفاعش ادامه داره، و راجع به این کوه حرفایی می زدن در داستانها و در کتابها و اینا از جنبه جغرافیایی. اما در عرفان اون مقام الهی رو، اون جایگاه والای الهی رو که عقل ما، درک ما اصلا قادر به رسیدن به اون نیست، اون رو میگفتن کوه قاف، و معتقد بودن که اون حقیقت الحقائق، اون خدایی که در واقع همه چیز از اوست و فوق همه چیزه، اون یک مرغیه، یه عنقاییه که در کوه قاف منزل داره. در واقع این تمثیل آشیان داشتن عنقا در بلندی و دوری کوه قاف، این رمز عظمت حق بوده و دور از دسترسی او. حالا این عاشق میگه ای عنقا، ای سی مرغ حق، ای که متاف جان هستی، جان باید طوف تو بگرده، طوف کنه، طواف کنه، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق. اسرافیل یکی از اون چهار ملک مقرب الهیه که در قیامت در سور میدمد و مردگان رو زنده میکنه. میگه عشق یه قیامتگاهه و تو اسرافیل اون قیامتگاه هستی، یعنی تویی که مردگان عشق رو زنده میکنی. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق. مولانا رسمش اینه که وقتی میخواد مراتب بالاتر و والاتر و خالصتر یه حقیقت رو بیان کنه، همون حقیقت رو تکرار میکنه به صورت مضاف و مضاف الی. مثلا میگه جان جان، یه مرتبه بالاتر که میخواد بگه جان جان جان. مثلا در ابتدای مثنوی در اون دیباچه دفتر اول میگه هذا کتاب و اصول 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 الدین. میگه این اصول الدین نیست، این کتاب من، اصول اصول الدینه. اصول اصول الدین هم نی، اصول 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 الدینه. یعنی هی لایه لایه میبره عقبتر، عمیقترش میکنه، لطیفترش میکنه. اینجا هم میگه ای تو عشق عشق، مثل جان جان، ای تو عشق عشق، ای دل خواه عشق. تازه عشق به تو عشق میورزه، اصل عشق تویی. بعد میگه حالا میخوای به من یک جایزهی بدی، یک هدیهی به من بدی، خلعت یا خلعت. میگه اولین چیزی که من از تو میخوام چیه؟ اولین خلعت که خواهی دادنم، اولین هدیهی که من از تو میخوام اینه، گوش خواهم که نهی بر روزنم. روزن یعنی دریچه، یعنی من دلم میخواد که تو گوش تو بذاری کنار دهان من. من آرزومند این بودم که بتونم یه وقتی با تو حرف بزنم. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بند پرور گوش کن اقوال من. میگه که من میدونم که تو اگه بخوای حال منو بفهمی، احتیاجی به گوش کردن نداری، احتیاجی به شنیدن نداری. انقدر در تو صفا هست که هیچ چیزی از تو پنهان نیست. گرچه میدانی به صفوت، صفوت یعنی صفا، پاکی، مجرد بودن. گرچه میدانی به صفوت، به صفت یعنی به سبب صفت، از سر صفت، از صفت، از شدت صفت. گرچه میدانی به صفت حال من، بنده پرور. اینو میتونیم خطاب بگیم، میتونیم هم جور دیگه بگیم، بگیم بنده پرور، ولی خطابش قشنگ تره. بنده پرور گوش کن اقوال من. این که بدون گفتن حرف منو میدونی، حافظ میگه که راست چون سوسن و گل، از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. یعنی لازم نیست که بگی، اونی که تو دلته من میدونم. اونی که تو دل منه تو میدونی. اینم میگه من میدونم که تو بدون این که گوش بدی به حرف منم میدونی حال من چیه. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. ببینید اینجا عاشق به معشوق میگه صدر فرید. اصلا اون وقتی هم که مولانا به سر و با صدر جهان شروع کرده، صدر جهان یعنی چی؟ یعنی بالای عالم، یعنی برتر از عالم، برتر از هستی. درسته که این پادشاه ها به هم دیگه از این القاب میدن و رو خودشون از این لقب ها میذارن، بوده کسی هم که اسمش لقبش پادشاهی بوده که لقبش صدر جهان بوده، مثل قبله عالم مثلا، اینا اون یکی هم بوده صدر جهان. اما مولانا وقتی میگه صدر جهان، یه لقبی رو انتخاب کرده که بشه بعدن بگه که مرادم خدا بود، چون خداست که صدر جهان دیگه. بعد میگه اینجا به جای صدر جهان میگه صدر فرید، یعنی خدای یگانه. صدر فرید، صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. میگه یه لحظه این گوش تو بیار کنار دهان من. من در اون دورانی که در فراغ تو بودم، صد هزار مرتبه در آرزوی یه همچین لحظه‌ای از خود بی خود شده بودم و هوش از سر من پریده بوده. من چقدر مشتاق بودم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. هوش یعنی عقل. آن سمیعی تو، وان اسقای تو، وان تبسمهای جان افزای تو، آن بنوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. میگه که من در آرزوی سمیعی تو بودم. مولانا رسمش اینه که از آوردن یک یه یا کنار اسم یا صفت مصدر میسازه. سمیع یه صفته، سمیعی یعنی شنوا بودن، مصدر. میگه اون سمیع بودن تو، من حسرت اون سمیع بودن تو رو داشتم. اسقا، اسقا با صاد و غین به عربی یعنی گوش کردن با عنایت و گوش کردن به قصد فهمیدن. اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم نیوشیدن، نیوشیدن با شنیدن هم ریشه است، ولی نیوشیدن رو در فارسی به شنیدن با توجه و التفات میگن. که مثلا یکی رو پند میده، میگه پند من بنیوش. و نیوشا یعنی کسی که گوش شنوای همراه با فهم و درک داره. نیوشا یعنی این. این در عربی بهش میگن اسقاء. آن سمیعی تو، وان اسقای تو، این هر دو یه معنا داره. وان تبسمهای جان افزای تو، این حالات عاشقی که داره به معشوق میگه. وان بنوشیدن، بنوشیدن یعنی بنیوشیدن، بنوشیدن یعنی نیوشیدن. اینجا وان بنوشیدن کم و بیش مرا، یعنی حرفای کم و زیادی که من میگم و تو میشنوی، من عاشق اینا هستم و تو عشوه جان بدندیش منم گوش میکنی. که عاشق جانش بدندیشه. بدندیش اینجا به معنای این نیست که یه کسی فکرش منحرفه، دقت میکنیم. اندیشه در فارسی قدیم به معنای خیال بوده بیشتر، و خیال همراه با ترس و نگرانی رو میگفتن اندیشه. بد اندیش یعنی بد خیال. عاشق همیشه بد خیاله، یعنی همیشه نگرانی داره. مولانا در مکتوبات نامه هایی که می نویسه شعرهای زیبا میاره. یکی از شعرهایی که میاره خطاب به مثلا یه معشوقی، یه بزرگی، یه کسی، میگه من خود دانم که از تو خطایی ناید، لیکن دل عاشقان بدندیش بود. مثل این که مثلا یه مردی به همسرش که خیلی هم زیباست اعتماد کافی داره که این خطا نمی کنه، اما وقتی میخواد از خونه بره بیرون میگه رو تو بگیر، بپوشون خودتو، من خود دانم که از تو خطایی ناید، لیکن دل عاشقان بدندیش بود. یعنی دل عاشق هزار را میره، بدندیش یعنی خیالات زیاد به ذهن عاشق میگذره. اینجا میگه که آن بنوشیدن کم و بیش مرا، یعنی یه حرفایی میزدم که خوب نبود، شأن تو نبود. تفسیرش چیه؟ عشوه جان بدندیش مرا. اینا ظهورات اون درون بدندیش من بود. قلبهای من که آن معلوم توست، اینجا توی کتابی که جلوی منه پس پذیرفتی تو، ولی فکر میکنم در اصل بس باشه، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. میگه من سکه هایی داشتم، اینا همه سکه تقلبی بود، سکه قلب بود. سکه قلب و گاهی در ادبیات میگن قلب. حافظ میگه قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. اینم میگه که قلب های من، سکه های تقلبی که من میدادم به تو که آن معلوم توست، میشناختی اما با بزرگواری میپذیرفتی، بس پذیرفتی تو. چقدر چیزایی من گفتم، فکرایی میکردم که در شأن تو نبود، لایق تو نبود، سکه قلب بود، اونا رو قبول میکردی. سکه قلب منو به مثابه سکه سالم، نقد درست، میپذیرفتی. درست در مقابل قلبه یا در مقابل سکه شکسته. قلبهای من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. بهر گستاخی شوخ غره‌ای یا غره‌ای، حلمها در پیش حلمت ذره‌ای. یعنی من گستاخ بودم، شوخ بودم، مغرور بودم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این همونه، من غره بودم، من فکر میکردم منم هستم، تو حلم میکردی. حلم تو چه حلمی بود؟ همه حلمای دنیا پیش حلم تو یه ذره بود، یه قطره بود، تو اینجوری منو تحمل میکردی. اینا حال عاشقه که به معشوق میگه. بحر گستاخی شوخ غره‌ای، حلم ها در پیش حلمت ذره‌ای یا غره‌ای. تا همینجا، یعنی تا بیت 4703 میخوانیم، چون این بیان حال عاشق ادامه داره دیگه. مولانا حالا حال خوشی پیدا کرده و در این پایان دفتر سوم هم طور که عرض کردم اوج گرفته، ما دیگه نمیتونیم پا به پای او، بال به بال او پرواز کنیم. وقت ما تمام است و همه شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.